گیزو تصویری پیغامونه مخترعه لګل شي او به جو دیرش دقیقې شوي د ازادي رادیو دری خبرونه جاوید فیضی پیلوی.
تشکر امید، سلامت باشی. شنونده عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و ساعت 7:30 صبح است. سلام، با مجله خبری از رادیو آزادی با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست توجه کنید به خبرها. یک مقام ارشد ملل متحد میگوید که این سازمان تصمیم گرفته که به ارزش 10 میلیون دلار کمک های بشری عاجل را به زلزله زدگان در افغانستان ارائه کند. مارتین گریفتیس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک های بشری و اضطراری، دیروز شنبه 25 جون در توییتر خود نوشته که این 10 میلیون دلار از طریق صندوق اضطراری این سازمان برای کمک به آسیب دیدگان زلزله های اخیر در افغانستان مصرف خواهد شد. این در حالی است که روز شنبه دو طیاره حامل کمک های بشری از ازبکستان و یک طیاره هم از ترکمنستان به افغانستان رسید. شورای علمای شیعه افغانستان میگوید انتظار میرفت که بی‌نظمی، ناامنی و جنگ ها در افغانستان خاتمه یابد، اما با تأسف دیده شد که شعله های جنگ در برخی مناطق از نو در حال سربرآوردن است. این شورا دیروز در اعلامیه گفته که معضله در بلخاب از نارضایتی مولوی مهدی نشأت گرفته که سالها در کنار نیروهای امارت اسلامی رزمیده، بنابراین مشکل باید به گونه درون اماراتی حل شود و به سایر بخش های جامعه و کشور گسترش داده نشود. از چند روز به این سو از جنگ بین طالبان و مهدی مجاهد، یک قمندان جدا شده از آنها، در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل گزارش شده. طالبان نخواست این درگیری ها را رد کردند، اما بعد وزارت دفاع آنها در خبرنامه گفت که روز شنبه عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی بلخاب سرپل صورت گرفت که تا هنوز هم در برخی از مناطق این ولسوالی ادامه دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که در سال 2023 میلادی بیش از 2 میلیون پناهجو در سراسر جهان به کمک ها برای دسترسی به سرپناه نیاز خواهند داشت. UNHCR دیروز شنبه 25 جون در توییتر رسمی خود نوشته که این افراد پناهجویان افغان و میانمار را شامل می شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از همه کشورهای جهان خواستار حمایت در این زمینه شده است. راشد خان، ستاره مشهور کرکت افغانستان، میگوید که تا حال توانسته بیش از 100 هزار پوند از افراد مختلف برای آسیب دیدگان زلزله های اخیر در افغانستان به طور اعانه جمع‌آوری کند. راشد خان کمپاین جمع‌آوری کمک های مالی را برای زلزله زدگان در اینترنت آغاز کرده و مقدار پول جمع‌آوری شده در حال افزایش است. راشد خان دیروز در توییتر خود نوشت که مبلغ جمع‌آوری شده 150% از هدف است که آنها قبلا تعیین کردند. و جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دیروز شنبه 25 جون گسترده ترین لایحه دههای اخیر در مورد خشونت با اسلحه را توشیح کرد. مصالحه دو حزبی در مورد این لایحه تا قبل از تیراندازی های جمعی اخیر، از جمله قتل 19 شاگرد و 2 معلم در یک مکتب تگزاس، غیر قابل تصور به نظر می رسید. جو بایدن در اتاق روزولت در قصر سفید گفت زمان مهم است و زندگی ها نجات خواهند یافت. او با اشاره به ملاقات با خانواده های قربانیان این تیراندازی ها گفت پیام آنها این بود که یک کار را انجام دهید و ما امروز این کار را کردیم. مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه درست قبل از سفر جو بایدن برای اشتراک در 2 اجلاس مهم در اروپا این لایحه را به طور نهایی تصویب کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 7. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 25. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 23. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 18. و سرانجام جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 25 درجه پیش بینی شده است.
باز هم خوش آمدید. اگر با رادیو آزادی باشید، از اینها برایتان خواهیم گفت.
موسیقی
اداره یونیسف از 7 کشور بزرگ صنعتی جهان خواستار حمایت از کودکان افغان و جهان شده است. مسئول ارتباطات این سازمان میگوید:
Since the start of the year.
از آغاز سال بحران گرسنگی در حال افزایش در جهان، در هر 60 ثانیه یک کودک را دچار سوء تغذیه می‌سوزد.
گفته می شود که طالبان در این هفته لوی جرگه را دایر خواهند کرد که آن را گرد همایی بزرگ علمای دینی خواندند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان می گوید که تاکنون بیش از 70 میلیون افغانی از کمک های دولتی توزیع شده است. در این میان مردم چی می گویند؟
زلزله که می شود یک چیز کمک می شود، اما بسیاری از ضروریات ما مانده. ما شدیدن به هر چیز ضرورت داریم.
از عملیات وزارت دفاع حکومت طالبان در بلخاب نیز برایتان خواهیم گفت. و در ادامه مرضیه حمیدی، قهرمان تکواندو زنان افغانستان که در خارج از افغانستان زندگی میکند، نیز حرفهایی دارد.
حالیام به این هدف تمرین میکنم، قوی تر از قبل خودم به مسابقات المپیک برسانم و افتخار باشم برای کشورم.
همچنان پیامهای شما را نیز داریم.
این کمک ها به مردم غریب نمیرسه، شما باور کنید. این کمک ها تماما به قماندان های طالب به اونا میرسه. مردم غریب ها کس کمک نمی کنه.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 5 سرطان 1401 خورشیدی که برابر است به 26 جون 2022 میلادی. اداره یونیسف از 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا جی اف خواستار حمایت از کودکان افغان و سایر کشورهای جهان شده. نشست 3 روزه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز در جرمنی آغاز می شود. اداره یونیسف می گوید که در هر 120 ثانیه دو کودک در سراسر جهان با سوء تغذیه شدید مواجه می شوند که زندگی آنها را تهدید می کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا جی 7 خواسته تا کودکان افغانستان و سایر مناطق جهان را نادیده نگیرند که به دلیل فقر و سایر مشکلات از سوء تغذیه رنج میبرند. سام مورت، مسئول ارتباطات اداره یونیسف در افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت:
Since the start of the year.
از آغاز سال بحران گرسنگی در حال افزایش در جهان، در هر 60 ثانیه یک کودک را دچار سوء تغذیه می‌سوزد. 15 کشور از جمله افغانستان که من در آن هستم، بار سنگین این بحران را بر دوش می‌کشند.
نشست 3 روزه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا جی 7 امروز یک شنبه 26 جون در جرمنی آغاز می شود. سازمان ملل متحد می گوید که جنگ جاری در اوکراین، مصیبت های طبیعی اخیر در افغانستان و تأهلات سیاسی در این کشور شرایط را برای کودکان افغان دشوار و پیچیده تر ساخته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در آستانه اجلاس 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا جی 7 خواستار 1.2 میلیارد دلار برای تهیه مواد غذایی و ادویه برای 8 میلیون کودک در کشورهای آسیب پذیر به شمول افغانستان شده است. اخیراً کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز در یک اعلامیه مشترک با جمعیت سرمیاشت افغانستان با ابراز نگرانی در مورد وضعیت تغذیه کودکان افغان گفته که 3 میلیون کودک در افغانستان در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند.
شنیدید که اداره یونیسف از 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا جی 7 خواستار حمایت از کودکان افغان و سایر کشورهای جهان شده.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
به نظر می رسد که طالبان در این هفته لوی جرگه را دایر خواهند کرد که آن را گرد همایی بزرگ علمای دینی خواندند. در اعلامیه پلی‌تکنیک کابل گفته شده که به دلیل برگزاری این جرگه، تدریس در این پوهنتون از 26 جولای برای مدت 7 روز تعطیل خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
پلی‌تکنیک کابل که در کنترل طالبان است، دیروز در اعلامیه گفته که همه صنوف این پوهنتون سر از امروز یکشنبه 26 جون تا یکشنبه آینده تعطیل خواهد بود و تدویر لوی جرگه را دلیل این رخصتی خوانده است. یک منبع حکومت طالبان این نشست را تایید کرده، اما گفته که این نشست لوی جرگه نه، بلکه یک گردهمایی بزرگ علمای دینی است. در یک مکتوب منصوب به حکومت طالبان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود گفته شده که در این گردهمایی علمای دارای شهرت خوب و متقی و افرادی که به اصطلاح از جهاد آنها حمایت کرده‌اند اشتراک خواهند داشت. گفته می‌شود که از هر ولسوالی 3 تن که 2 تن آنها علمای دینی و دیگر آن متنفذ قومی هستند به این جرگه دعوت شدند. قبل از این نصیر احمد فائق نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از این سازمان خواست تا برای رسیدگی و حل مشکلات جاری در افغانستان یک گفتگوی ملی را دایر کند. پیش از این باشندگان برخی از ولایات افغانستان هم به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان نمایندگان قریه ها و وکلای گذر را خودسرانه انتخاب می کنند و به نظریات مردم احترام نمی گذارند. بیش از 10 ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، اما هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. طالبان تلاش می کنند تا در داخل افغانستان مشروعیت حاصل کنند، اما به نظر می رسد که تا حال موفق نشدند. طالبان در مورد آجندای این اجلاس بزرگ گفتگوهای احتمالی، لیست اشتراک کنندگان و سایر ترتیبات آن توضیح ندادند.
شنیدید که طالبان در این هفته در نظر دارند لوی جرگه را دایر کنند که آن را گردهمایی بزرگ علمای دینی خواندند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که برای مدیریت و توزیع کمک به زلزله زدگان در پکتیکا و خوست کمیته ویژه و نهادهای جداگانه توظیف شدند. مسئولان این وزارت میگویند تا کنون بیش از 70 میلیون افغانی از کمک های دولتی توظیف شده است. در این حال شماری از زیان دیدگان میگویند که با مشکلات سخت روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
محمد باشنده ولسوالی گیان پکتیکاست که زمین لرزه بامداد چهارشنبه هفته پیش خانهش را به گونه کامل ویران کرده و به خانوادهش آسیب‌های جانی و مالی رسانیده است. او میگوید آنان به کمک‌های غذایی و صحی به گونه اضطراری ضرورت دارند.
گیان کلینیکی نچدی داغد نشتون برابر دیگر
نه کلینیک است نه جاده درست برای رفت آمد. آب پاک به نوشیدن نداریم. اگر دولت در همین بخش ها توجه کند بسیار خوب میشود.
جمال هم یک تن از آسیب دیدگان همین ولسوالی است. او هم در مورد نیازمندی های خود درخواست کمک دارد.
زلزله که می شود یک چیز کمک می شود، اما بسیاری از ضروریات ما مانده. ما شدیداً به هر چیز ضرورت داریم. نه کلینیک داریم، نه آب داریم، هیچ چیز نداریم.
دکترون تا ضرورت داری و کلینیک تا ضرورت داری و مکتب تا ضرورت داری. میگه شای نشته.
این زلزله زدگان در حالی از مشکلات خود می گویند که حساب ها، تصاویر و گزارش‌های جمع‌آوری میلیون‌ها کمک از سوی نهادهای داخلی و خارجی و اشخاص به نشر رسیده. از سوی دیگر نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان روز شنبه به رادیو آزادی گفت 100 میلیون افغانی را که حکومت طالبان در نشست فوق‌العاده با آسیب دیدگان زمین لرزه اختصاص دادند بخشی از آن را روز پیش توزیع کردند. آقای حقانی میگوید در داخل و بیرون از کشور به گونه شخصی هم کمک‌ها جمع‌آوری شده و برای توزیع آنان کمیته ویژه‌ای گماشته شده است.
اوسم دغه هیئت په غزه کې وجود لري.
هنوز هم یک هیئت در منطقه است. کمک هایی که تا هنوز رسیده و تهیه سرپناه به مردم را مدیریت می کند. این که تا هنوز در کشور چقدر کمک جمع آوری شده رقم دقیق آن معلوم نیست، چون کسانی که جمع آوری کردند تا هنوز به ما تسلیم نکردند. اما ما در این مورد یک کمیته داریم که آنها را تنظیم می کند.
آقای حقانی میگوید از روز جمعه به این طرف از کمک های دولتی به خانواده هر فردی که جان داده 100,000 و به هر زخمی 50,000 افغانی کمک شده است. وی همچنان گفت توزیع کمک های نقدی، خوراکی و دیگر نیازمندی ها هنوز هم در منطقه جریان دارد. این در حالی است که زمین لرزه شدید در ولایات خوست و پکتیکا جان کم و بیش 1,000 تن را گرفت و به دنبال آن کارزارهای جداگانه برای کمک به آسیب دیدگان از سوی سازمان ها، کشورها، عموم مردم، ورزشکاران مشهور و سیاستمداران مشهور را اندازی شدند. اما تا هنوز نهاد مشخصی صلاحیت دار مدیریت به توزیع منظم این کمک ها نیست. نگرانی ها این است که همانند سیلاب زدگان 2 سال پیش ولایت پروان که از جمع‌آوری میلیون ها افغانی کمک گزارش شده بود اما به سیلاب زدگان و مردم منطقه نرسیده بود، این بار هم این کمک ها به دلیل نبود مسئول مشخص حیف و میل شوند.
شنیدید که وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که تاکنون بیش از 70 میلیون افغانی از کمک های دولتی توزیع شده است. شماره از محصلان پندونهای خصوصی در افغانستان میگویند در این پندونها بخش ارشاد و دعوت ایجاد شده که بیشتر وظیفه‌اش تطبیق تصامیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این نهادهای آکادمیک است. مقامهای طالبان در این باره هنوز چیزی نگفتند. بیشتر در این گزارش.
سفیر دانشجوی یکی از پانتون‌های خصوصی در کابل است. او نمیخواهد نظر به حساسیت موضوع نام پوانتونش در این گزارش گرفته شود. صفیه میگوید از یک ماه به این طرف در پوانتون آنان مدیریت ارشاد و دعوت ایجاد شده که وظیفه آن عملی کردن تصامیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان است. به گفته صفیه تاکنون تمرکز این مدیریت در پوانتون آنان روی حجاب دانشجویان دختر، جداسازی صنف‌های دختران و پسران و جای امتحان دختران و پسران بوده است. او به رادیو آزادی گفت:
وظایفی که مربوط همین مدیریت ارشاد و دعوت میشه بیشتری است که اینا میاین همون تصامیمی که در وزارت امر به معروف گرفته میشه او را میاین عملی میسازن. فرضاً از جمله تصامیمی که گرفته شده بود همین موضوع حجاب بود که در وزارتی قبلا تصمیم گرفته شده بود و بالاخره توسط مدیریت ارشاد دعوت پوهنتون ای آمد به مؤثرین فهمانده شد که باید یعنی حجاب را به طور کاملش اینا مراعات بکنن. از جمله تصامیم دیگهشان ای بود که باید تعداد کردت های مضمون ثقافت اسلامی بیشتر شود.
در همین حال عمران خان یک تن دیگر از دانشجویان پوهنتون های خصوصی در افغانستان میگوید تا هنوز این مدیریت در پوهنتون آنان ایجاد نشده، اما وی نگران است که وجود مدیریت ارشاد و دعوت در محیط های اکادمیک سبب به چالش کشیدن فرصت های کسب علم و تبادل تجارب علمی دانشجویان و استادان شود. عمران خان تاکید کرد در رشته ای که وی تحصیل می کند بیشتر استادانش زن هستند و نیاز به کار گروهی دانشجویان دارد.
زمان که این مسئله تبلیغ باید و نمیدونم یک نفر از طرف طالبات دانشگاه باشد، تمام رفتار و نشست و برخواست تمام شاگردا و اساتید زیر نظر از باشد، چی بخواهی چی نخواهی تغییرات خیلی زیاد وجود میاد. دیگه مثلا از ما اینال استاد از ما بیشتر زنه، ما کدام مشکل بیشترشن بودیم پیش از استاد خود تا بخواهی مشکل حل کنیم.
این در حالی است که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در مکتوبی که روز پنجشنبه فرستاده شده به تمام پوهنتون‌های خصوصی دو روز وقت داده تا از اجراءاتشان در بخش مدیریت ارشاد و دعوت رسماً به آن وزارت گزارش دهند. احمدی یک تن از استادان پوهنتون‌های خصوصی در کابل نیز میگوید از چندی به این سو ریاست امر به معروف و نهی از منکر وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تلاش دارد تا باید و نبایدهای بر رفتار دانشجویان، رفت و آمدها و برنامه‌های پوهنتون‌ها وضع کند.
در نهایت امر اینا مکتوبی را عنوانی دانشگاه خصوصی صادر کردن که کسی باید بالاخره یک فردی از طرف ما بیاین در دانشگاه، برایشان شما باید زمین ها رو آماده کنین، دفتر بیتین برای اینکه امر به معروف نهی از منکر در اینجا و نظارت دقیق از منکر شما داشته باشه.
حکومت طالبان در حال تشکیل مدیریت های ارشاد و دعوت را در پوهنتون های خصوصی حتمی کرده که در سطح ملی و بین المللی از وضع محدودیت ها بر زندگی افغانان به ویژه زنان و دختران از سوی حکومت طالبان انتقادها و واکنش های زیادی مطرحند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل نیز در آخرین نشست خود به روز پنجشنبه از محدودیت های موجود در برابر زنان و دختران در افغانستان نگرانی کردند.
وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید عملیات را که در بلخاب راه‌اندازی کرده بود صبح روز شنبه به پایان رسید. ولسوالی بلخاب ولایت سرپل جایی است که از چند روز بدین سو میان طالبان و مولوی مهدی مجاهد فرمانده هزاره طالبان صحنه درگیری بوده است. در این حال یکی از نزدیکان مولوی مهدی بر رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان مناطق را در بلخاب بمباردمان کردند. بیشتر در این گزارش.
نزدیکان مهدی مجاهد فرمانده هزاره تبار جدا شده طالبان میگویند از شب گذشته به این سو حمله های طالبان را عقب میرانند، اما وزارت دفاع حکومت طالبان با نشر خبرنامه گفته صبح روز شنبه عملیاتشان در بلخاب پایان یافته است. در خبرنامه این وزارت همچنان گفته شده این عملیات تصفیه‌ای در بخش های دوردست این ولسوالی هنوز هم ادامه دارد، اما یک تن از نزدیکان مهدی مجاهد که به علت حساسیت امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت طالبان در این جنگ از نیروهای هوایی هم کار گرفتند و محل بودباش مهدی مجاهد را هم بمباران کردند. حکومت طالبان تا هنوز حمله هوایی به محل اقامت مهدی مجاهد را تایید نکرده، اما در خبرنامه وزارت دفاع حکومت طالبان آمده کسانی را که باقیان میگویند از ساحه فرار کردند. از سوی هم جبهه مقاومت ملی به تازگی در یک اعلامیه ادعا کرده که در درگیری‌های تازه بلخاب فرمانده امنیت طالبان برای دره صوف بالای ولایت سمنگان با 10 تن از همراهانش در یک کمین افراد مهدی مجاهد در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل کشته شدند. در اعلامیه جبهه مقاومت ملی در مورد جنگ بلخاب نوشته شده جنگ جریان دارد و از شب گذشته تا کنون 14 طالب کشته شدند و 9 تن دیگرشان زخمی گردیدند. اما خبرنامه وزارت دفاع حکومت طالبان افزاید که در این رویداد هیچ طالبی آسیب ندیده است. این سومین روز جنگ میان طالبان و فرمانده جدا شده آنان مهدی مجاهد در بلخاب است. این جنگ زمانی شروع شد که یک هیئت طالبان در منطقه موفق نشد با مهدی مجاهد روی خواستهایش به توافق برسد. مهدی مجاهد برای هزارها در حکومت طالبان سهم بیشتری خواسته و همین نکته دلیل جنگ بین او و طالبان گفته می شود. اما طالبان تا کنون این خبر را به گونه رسمی تایید نکردند.
شنیدید که وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید عملیات را که در بلخاب راندازی کرده بود صبح روز شنبه به پایان رسید. در اینجا رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و در ادامه
بیشتر از خبر.
در ادامه نظر داریم به زندگی مرضیه قهرمان تکواندو زنان افغانستان، اما قبل از آن همکارم مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور کرده است.
بسیار روزنامه ها و نشریه های غربی در مورد چگونگی رساندن کمک ها به قربانیان زلزله کشنده و مخرب در ولایت های جنوب شرقی افغانستان مطالبه را نشر کردند. دیجیتال جورنال نوشته است طالبان تعهد کردند که در روند رسیدن کمک های بشری دست نمی زنند و می گذارند که نهادهای کمکی کار خود را پیش ببرند. در ولایت زلزله زده پکتیکا بسیار مردم به کمک های جدی نیاز دارند و انتظار کمک های مؤسسات خیریه جهانی می باشند. دیجیتال جورنال می نویسد قبلاً مؤسسات کمک کننده شکایت داشتند که مقامات طالبان کمک ها را به مناطق ارسال می کنند که در جنگ از آنها پشتیبانی می کردند و به این ترتیب در تقسیم کمک ها دست می زدند. اما این بار نشریه از قول یک مقام محلی نوشته است که میگوید در روند توزیع کمک ها از سوی سازمان های مانند یونیسف و یا سازمان جهانی مواد خوراکی WFP دست نمی زنند. نظر به معلومات سازمان ملل متحد در زلزله صبح چهارشنبه در پکتیکا بیش از 2000 خانه و بنا تخریب شده و تعداد تلفات آن از 1150 نفر گذشته است. بیش از 1500 نفر دیگر زخمی شدند. روزنامه ستارز اند استرایپس هم در همین مورد مقاله ای را به نشر رسانده و نوشته است مقامات طالبان هر روز به مناطق زلزله زده می روند، اما به اندازه که نیاز است دست مردم را گرفته نمی توانند. به نوشته روزنامه در وقت رسیدن سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان به پکتیکا مردم از او خوب استقبال کردند و هر کس می خواست با او عکس بگیرد. بر هلیکوپتر حامل آقای حقانی هم تاپه سرخ یونیسف دیده می شد و در این هلیکوپتر صندوقهای کمکی هم انتقال داده شدند. ستارز اند استرایپس از قبل یک مقام طبی در منطقه می نویسد که گفته است طالبان در روند کمک رسانی پیشتاز نیستند و صرف 10% کمک ها از سوی آنها مهیا می شود. دیگر همه کمک ها توسط سازمان های خیریه توزیع می شوند. روزنامه می افزاید که سربازان طالبان این دکتر را گوشه کرده و به او گفتند که دیگر در این مورد چیز نگوید. روزنامه میل آنلاین هم در مورد زلزله پکتیکا یک مطلب را نشر کرده و نوشته است زلزله کشنده یک ضربه دیگر بر افغانهای بی‌بضاعت بود. در مقاله آمده است زلزله چهارشنبه گذشته در یک منطقه فقیر افغانستان رخ داده. به نوشته میل آنلاین این منطقه کوهستانی پکتیکا از مردم غریب پر می باشد و آنها با پول کار در ایران و پاکستان زندگی خود را پیش می برند. روزنامه می افزاید که زلزله مردم این منطقه را از سرپناه محروم ساخته و آنها تمام شب را در دشت ها و جنگل ها سپری می کنند.
از مطبوعات جهان در مورد افغانستان شنیدید. مرضیه حمیدی قهرمان تکواندو زنان افغانستان است که قبل از تحولات اخیر در داخل افغانستان برای بلند کردن بیرق کشورش در بازی‌های المپیک مبارزه می‌کرد. امروز او خارج از وطن به این مبارزه دوام می‌دهد و می‌گوید با نمایندگی از دختران افغان که از اشتراک در چنین بازی‌های رزمی محروم شدند مبارزه می‌کند. سید سمی عباس نگاهی دارد به یک روز از زندگی این ورزشکار افغان.
در یکی از خیابان‌های پاریس پایتخت فرانسه دختر جوانی که بسته ورزش خود را به شانه دارد به سرعت داخل کلاب ورزش می‌شود و لباس رزمی خود را به تن می‌کند و به امید رسیدن به بازی های المپیک کمر خود را محکم می بندد. با هیجان داخل میدان می شود و با حرکات تکواندو با همرزمان خود به تمرین آغاز می کند. مرضیه حمیدی 20 ساله از جمله 3000 افغان است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگوست سال گذشته افغانستان را ترک کرد و زندگی نو را در فرانسه آغاز کرد. او که در جریان مهاجرت خانوادهش به ایران در آنجا به دنیا آمده، اکنون در دوم مهاجرت را تجربه می کند. اما این بار به پاریس رفته است، شهری که میزبان بازی های المپیک سال 2024 است. مرضیه می گوید نمی گذارد که مهاجرت او را از رسیدن به آرزوهایش باز دارد.
من در افغانستان که بودم هم به این هدف تمرین می کردم که افتخار بیارم برای مردم و هم برای زنان افغانستان و برای خودم، ولی متاسفانه نشد و من دوباره مهاجر شدم، چون من مهاجر تولد شده بودم و حالی دوباره مهاجر شدم و حالیم به این هدف تمرین میکنم قوی تر از قبل. پس از آمدن طالبا تصمیم گرفتم که قوی تر از قبل تمرین کنم و خودم به مسابقات المپیک برسانم و افتخار باشم برای کشورم.
مرضیه میگوید آرزو داشت بیرق سیاه و سرخ و سبز افغانستان را در بازی های المپیک بلند کند، اما دیگر این بیرق در فضای افغانستان بلند نیست و اکنون او میخواهد از طریق تیم مهاجرین کمیته بین المللی المپیک در این بازی ها راه یابد. این تیم اولین بار در بازی های سال 2016 در شهر ریوی برازیل اشتراک کرد. او میگوید که میخواهد همچون نماینده و صدای زنان خاموش افغان مبارزه کند.
من از طریق ورزشم برای زنان افغانستان مبارزه میکنم و صدای زنان ورزشکار، مخصوصا زنان ورزشکار که در افغانستان بند ماندن و هیچ کس صدای اینها را نمیشنوند.
دوره نو مهاجرت و تکالیف را و فرار از وطن بر ورزش مرضیه هم بی تأثیر نبوده است و او ماها از تمرین باز مانده. مربی یا ترینر تکواندوی مرضیه جیسی فانتیون میگوید آنها سعی خود را میکنند.
مرضیه بعد از یک وقفه طولانی به تمرین برگشته. با تمام چیزهایی که به او رخ داد و عدم تمرین از نگاه جسمی یا فیزیکی، او باید کار کند تا وجود خود را آماده بسازد، وزن خود را کنترل کند و توانایی فیزیکی خود را به درجه نهایی آن بلند ببرد. در غیر آن تکنیک های ورزشی وی بسیار خوب است. تکنیک بلند لگد زدن دارد. ما باید قوای جسمانی او را بلند ببریم و با تکنیک های ورزشی که او دارد کافی خواهد بود که او دوباره به مسابقات برود و ما برای حمایت وی هر کاری را انجام می دهیم تا او به هدف خود، یعنی اشتراک در بازی های المپیک سال 2024 برسد.
مرضیه می گوید او با بسیار ورزشکاران زن در داخل افغانستان در تماس است که هیچ کس با آنها کمک نکرده و آنها هر روز بیشتر مایوس می شوند که نه ورزش کرده می توانند و نه اجازه رفتن به مکتب را دارند.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم صاحب. سید عبدالجمیل هاشمی هستم، از کابل با شما تماس میگیرم. ضمن عرض تسلیت به ملت بدبخت و بیچاره و پریشان ما به خاطر از این زلزله. رادیو آزادی رو گوش میکردم، یک نفر اونجا زنگ زد و گفت که آقای که از گناهان ماست و گناهان ملت ما زیاد شده، گناهشان از برای خود. آمریکا گناه نیست، در ژاپن گناه نیست، اما مردم بمانند که در غم و غصه خودشان همیاری کنن، همکاری کنن، وطنداری بکنن. تشکر از رادیو آزادی.
سلام و عرض ادب خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی. احمد نویل هستم، یکی از باشنده های ولسوالی چرخ ولایت لوگر. قسمی که شما آگاه هستن، کمک های ملی و بین المللی صورت میگیره به نام های مختلفی که ما با غریب و بیچاره و مستمند کمک کردیم، ولی اصلا ایتو نیست. این کمک ها به مردم غریب نمیرسه. شما باور کنید این کمک ها تماما به قماندان های طالب، به افرادای زردست اونا، کسایی که در حوزه ها قرار دارن، کسایی که در ولسوالی هستن، با اونا میرسه. مردم غریب کس کمک نمیکنه. اینا با نام های مختلفی که ما قربانی دادیم، ما سر خود در راه اسلام و اصلاح فدا کردیم. شما اگه به خاطر الله جهاد کردین، شما خو کمک ها رو چی میکنین؟ وقتی کمک ها از کفار بود شما خو اجازه نمیدادین. ولی امروز این کمک هایی که صورت میگیره، اگه از چین است، اگه با اصطلاح از ژاپن است، اگه از هر کشوری است، فلان اینی کمک ها حلال شده.
سلام، روز بخیر. پیامگذار شما مریم افغان از لوگر. طالب ها از نگاه منفی سر مکتب رفتن دختران فکر میکنند، چون که اونا مثبت اندیش نیستند. اونا فکر میکنند با مسدود بودن مکاتب دخترانه فحشا و فساد کاهش خواهد یافت، اما نه، برعکس. در جامعه ای که سطح سواد و دانش کم باشه، به هیچ عنوان خوب و پیشرفته نخواهد بود.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45